شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در مبحث تعبدی و توسلی بود. معنای تعبدی را اونگونه که اینجا مطرحه توضیح دادیم و تفاوتش با این کلمه تعبدی که گاهی در جاهای دیگر استعمال می شود. اونی که اینجا مورد بحث تعبدی، یعنی اون واجباتی که لا یسقط الا به اتیانهی به قصد القربه، این میشه تعبدی. و اگر نه، چه به قصد قربت بیاری چه نیاری، یسقط، این روش میگیم توسلی. واجبات بسیاری در شریعت داریم که وجوبش مسلمه، یقیناً واجبون، شرط هم نیست در اتیانش قصد قربت. البته اگه بخوای ثواب ببری باید قصد قربت کنی. اگر کنار دریا هستی، کسی داره غرق میشه، یجب و انقاذ الغریق، بگیریش از آب، واجبه، نگیری زامنی. اما حالا وقتی میگیری آیا قصد قربت درش لازمه یا نه؟ نگاه کردی رفیقته، برادرته یا زنته یا نه، امثال اینها، رفتی گرفتیش، این واجب ادا شد یا نه؟ واجب ادا میشه ولو قصد قربت نباشه، بلکه به مقاصد دیگر باشد، این میشه واجب توسلی. البته اگر تو همین کار قصد قربت بکنی، ثوابم میبری، عبادتم میشه. عبادت بودن ملازمه با تعبدی بودن نیست، اینی که در اون بخش اول عرض کردیم. عبادت شدن، بله، عملی که به قصد قربت و برای خدا بیاد اون میشه عبادت. اما اینی که در شرط باشه اون مال تعبدیات. توسلیات رو هم فرض اینه واجبه، فرض اینه احیانا مستحبه، یعنی بالاخره خدا خواسته. اگر برای خاطر خدا آوردی اون وقت چی میشه؟ ثوابم داری، عبادت هم میشه، ثوابم داری. اما اگر برای خاطر خدا نبود و به دواعی دیگر اتیان کردی، صحیحه، ساقط شده واجب، روز قیامت دیگه ازت مطالبه ای نمیشه که چرا این کار رو نکردی، کردم. خب حالا پس وقتی ما این دو نوع واجب رو داریم، یه جاهایی معلومه. از کجا معلومه؟ به ادله خارجی مثلا، یا به هر نحوی فعلا اجمالا معین شده برامون که در اینجا یجب قصد القربه، قصد قربت هرش واجبه، لازمه. خب میفهمیم تعبدی یون و باید مراعات کرد این رو، اینو درش بحث نمی کنه. اما یه جایی نه، دلیل نداشتی. حیث و این که هر واجبی میتواند تعبدی باشد و میتواند توسلی، طبعا چی میشه؟ شک میکنی که آیا تعبدی یون یا توسلی. اگر شک کردیم چه باید بکنیم؟ یه بحث عمومی داریم در بحث اقل و اکثر، که هر یک از واجبات رو اگر شک بکنید در مورد بعضی از خصوصیاتش، جزئیتی، شرطیتی، کذا و کذا، این میشه بحث اقل و اکثر. رو در اون مورد شک براءت جاری میکنیم که نه، این جز نیست، این شرط نیست، به دلیل رفع ما لا یعلمون، جزئیت یا شرطیتش از ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. آیا در این توسلی و تعبدی هم میتونیم این کار رو بکنیم؟ بله، کان المشهور بین الاصحاب ها کذا، که اینم مثل شرایط و اجزای دیگر، اگر در یک واجبی شرط کردیم چنین چیزی شرط هست یا نیست، در کفن میت، در دفن میت و امثال اینها، آیا یشترط فیه قصد القربت ام لا، میگیم نمیدونیم، رفع. خب این مورد قبول بسیاری از اصولیین و فقها در طول تاریخ روی همین مش می رفتن. اما مرحوم آقای آخوند و عده‌ای آمدن فرمودن نه، اینجا نمیتونیم به براءت بریم سراغش. اولا در بسیاری از اون موارد شک میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم جاهای دیگه، که همچین دستوری خدا داده، قید نکرد، اطلاقش اقتضا میکنه که چه با قصد قربت باشه چه نباشه. بعد مرحله بعد براءت. اما در اینجا نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم. اطلاق وقتی میخوان جاری کنیم باید مقدمات اطلاق طی بشه. مولا گفت اعتق رقبتم، نمیدونم یشترط فیه که مؤمنه باشه املا. میگیم مولا در مقام بیان بود، قید مؤمنه رو نیاورد، اگر منظورش مؤمنه بود باید میگفت و الا نقض غرض میشد. پس معلوم میشه نه، مؤمنه در قصدش دخالتی ندارد. اما در مورد قصد قربت نمیتونیم اینو بگیم، برای اینکه بخوایم این مقدمات رو طی کنیم باید بگیم مولا در مقام بیان بود، اگر این واجبش مقید بود به قصد قربت باید تقیید میکرد و میگفت و الا نقض غرض میشد، و حیث این که نگفته پس نه، این در غرضش نیست، مرادش نیست. تا به اینجا میرسیم میگیم نه، اینجا ممکنه مولا در قصدش باشد، نمیتونه بگه، باید میگفت، نمیشه، نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ سه بیان نقل کردیم، بیان اول و دوم، بعد رسیدیم به بیان سوم، چیزی که مرحوم آخوند در کفایه برش اتکال کرده. هرچه مولا در قرضشم باشد چه باید این عمل به قصد قربت بیاید، اینو نمیتونه بگه، بیاد شرط کنه، باعث میشه که اصلا دیگه این عمل محال بشه، نمیشه بیاره دیگه این عمل رو، به کلی سلب قدرت میشه، نمیتونه قید کنه. اگر این قید رو بیاره کنارش و جز قرار بده این قید را، به کلی از این عمل سلب قدرت میشه. در اینجا مرحوم آخوند در مقام بیان، اینا رو دیگه جلسه قبل سطر به سطر گفتگو کردیم و عبور کردیم، اگر خواسته باشه این قید رو شرط قرار بده، نتیجتاً اون اصل عمل، هیکل عمل میشه مشروط، شرط و مشروط جز این عقلیین و در مورد جزء عقلی خیلی خوب. حالا تو شرط کردی من این اصل عمل رو میخوام بیارم به قصد قربت، اصل عمل که دیگه امر نداره، لا یتعلق به جزء تحلیلی، امر به جزء تحلیلی تعلق نمیگیرد، لا یتصف بالوجوب اصلا. پس دیگه اصل عمل رو به چه حساب بیارم؟ اون که واجب نیست، اونی که واجبه مقید به قصد قربتشه. پس نفس العمل یه جزء تحلیلیشه، جزء تحلیلی عم بهش لایتعلق. یه گفتگویی در اینجا کردیم. حالا برداشت در کلام مرحوم آخوند اینه که اگر شرط باشه که نتیجتا شرط و مشروط هر کدومشون میشن جزء تحلیلی، لایتعلق به الامر. میگیم نه، شارع مکلف به اصطلاح کسی که تشریع میکنه جزء قرار بده. نه جزء بود اصل عمل، اینم بذاره کنارش بشه ده جزء، امر کنه به این ده جزء در کنار هم، اینا دیگه میشه همش اجزا. به اجزا که امر تعلق میگیره، فیمکن اتیان اون نه جزء به قصد امرهی و این واجبون به قصد امره به دلیل این جزء آخر. اون نه جزء رو به دلیل جزء آخر میاره به قصد امر متعلق به خودش. پس به صورت جزئیت می شود و امکان دارد. مرحوم آخوند اینجا را میگه نه، اینم نمیشه. چرا؟ نه به دلیل دور، اینجا دیگه از اون دور خارج میشه، بلکه چی میگید شما؟ بیاد این نیت قربت را، قصد الامر را جزء مأمور رو به قرار بدهد، این جزء المأمور رو به یه جزء غیر اختیاریه، نمیتونه امر بهش تعلق بگیره. قصد الامر یعنی ارادت الامر، اراده اختیاری است. نه، فعل اختیاری رو معنا میکنید چیزی که ناشی از اراده بوده باشد، اون اختیاریه. هر فعلی اختیاریتش به اینی که بل اراده باشد. اما خود اراده چی؟ خود اراده میتونه بل اراده باشد؟ اگر خود اراده هم بل اراده باشد، نقل کلام میشه در این اراده، اون اراده اختیاریون املا. اگر اختیاریون یعنی بل اراده است، بازی اراده سوم پیدا شد و هاکذا تسلسل میشه. پس خود اراده دیگه ارادی نیست، خود اراده دیگه ارادی نیست، و چون ارادی نیست نمیشه و جزء مأمور رو به قرار بگیرد. امر لا یتعلق الا بالافعال الارادی، به غیر ارادی امر نمیتونه تعلق بگیره. هذا اولا. ثانیاً حالا یک اشکال دیگری که فرض کنیم اراده رو آمد گذاشت، قصد الامر رو گذاشت کنار این نه جزء دیگر و امر کرد به اینا با هم، افعل هذا، هذا اومد رو همش، من جمله قصد الامر. خیلی خوب اشکال اول نه قصد الامر هم بگیم اختیاریون یتعلق به الامر، اما حالا میخوای اتیان کنی، اتیان کنی چجوری؟ اومدی دو پله ایش کردی، نتیجه این جزئیات این که حالا شد دو پله، اتیان به نفس العمل به قصد الامر به دلیل این تیکه امرش. آیا می شود اتیان کرد به نفس الامر، به نفس هیکل عمل به قصد الامر؟ خوب دقت کنید، امر لا یتعلق به اجزاء مأمور به جدا جدا که، بلکه سیفی ضمن الکل دونه دونه اینها، امر به ما هو هو جدا جدا که نداره، داعویت نداره. شما اگر فرض کنید دلیل نداریم بر محبوبیت سجده الا در ضمن صلات، دلیل نداریم بر محبوبیت رکوع مگر رکوع ضمن صلات، حالا میتونی یه روزی بگی من اتیان میکنم به رکوع به قصد الامر؟ کدوم رکوع؟ هم یه رکوع، فقط یه رکوع میشه این کارو کرد؟ نه، رکوع تنهایی و جدای از سایر اونا این محبوبیت نداره، مأموریت نداره، دعویت نداره. رکوعی که محبوبون، رکوعی که مأمور به میشود، رکوعی که میشود به قصد الامر شود، رکوع ضمن مجموعه است. فرضم اینه که یکی از این مجموعه همون قصد الامره، پس اول اینو بکن مجموعه یعنی با قصد الامر، تا حالا بتونی رکوعشو به قصد الامر بیاری. ها اینم که فرض، اینه مشکل داری. بنابراین دو رتبه کردن هم نمیشه توش، اگر برای دو رتبه ای بخوای جداش کنی اون بقیه مورد امر نیست، مورد امر وقتیست که ضمن مجموعه باشد. انما یصح الاتیان به جزء الواجب به داعی وجوبه فی ضمن الاتیان به هذا الداعی ولا یکاد و یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتثال به داعی امتثال امره. مرکب رو اول شد، قصد الامتثال هم اول حاصل بشه، بعد بگی حالا به داعی امتثال امره، اینم امکان نداره. بنابراین به صورت جزئیت هم دردی رو دواره می کنه، نمیشه در مأمور به عقص بشه قصد الامر. ها بنابراین لا یمکن. این بیانی که مرحوم آقای آخوند روش اتکال می کنه، حالا در مورد این بیان خب دقیقه و بایستی که با توجه بیشتر روش دقت بشه، جزء عویسه های بحث اصوله، از موارد مشکل بحث اصوله. حالا چقدر خستتون بکنه اونم این ایامو با فرح و سرور چه اندازه سازش داشته باشه نمیدونم، از این نهاد منو میبخشید، حالا تصادفا خورده بحثمون در اینجاها به این ایام. بله تش بله معنای این حرف ایشون اینه که ما به این بحثا کاری نداریم. انا رب الابل ولی بیت رب. غیر از این های مهدی بود نه دیگه. در رابطه با این مبنا و فرمایش مرحوم آخوند ما دو گونه بحث داریم. یک سلسله بحث‌های انتقادی و نقضی تا بعد برسیم قسمت دوم، بحث حلی این مشکلات و این مطلب. اولا حضرت آی آخوند بسیار خوب، حالا بالاخره شما در تعبدیات میگید چی؟ میگه نمیشه در مأمور و به عکس بشه، نمیشه بیاد ضمن امر و زیر سیطره امر، ولی عقل میگه که لا یسخط الا به قصد الامر، باید به قصد الامر بیاری. این ایجاب عقلیه، عقل حکم میکنه به لزوم قصد قربت، زیر مأمور و به نیست. اگر اینجوره معناش اینه که پس در غرض مولا اینه که این فعل به قصد قربت بیاد، اما چه کنم که نمیتونم بگم، محضور داره، مشکلات داره، گفتنی نیست، اما در غرضم هست این مطلب. یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که تعلق غرض مولا به اون فعل، فعل با قصد قربته. اون کفنی که تعلق غرض المولا به، کفن با قصد قربته. اما چه کنم چه نمیتونم بگم. میگیم فرمودی چرا نمیشه؟ برای اینکه قصد قربت امرون غیر اختیاری از قبیل اراده است و اراده غیر اختیاریه، فلا یتعلق به الامر. خب میگیم همین جوری که لا یتعلق به الامر نمیتونه یتعلق به غرض مولای حکیم، مولا هم نمیتونه غرضش حتی قبل البیان تعلق بگیره به یک امر غیر اختیاری صادر از عبد. چطور میگید در غرضش هست؟ کما لا یمکن تعلق امر به یک فعل غیر اختیاری، لا یمکن تعلق غرض مولای حکیم به یک فعل غیر اختیاری هم. شما همه این حرفا رو هی میزنید بعد میگید اما در غرض مولا دخالت داره و اینو عقل درک میکنه. نمیتونه در غرض مولا هم دخالت داشته باشه. فیستلزم که اصلا متعبدی نداشته باشه. ها این در حقیقت یه اشکال نقضی مرحوم آخوند.
اشکال داره که تشویش به
اون عقل باشه. بله آقا چی درک میکنه؟ باشه میدونم عقل میخواد درک کنه که چی؟
سندش رو تشکیل اشاره میگه. بله. این که به قصد قربت باشه رو مکول به عقل میگه.
عقل میگه چی؟ ببینید عقل خودش میگه پلوی خودش که این کار لازمه؟
نه میگه به قصد
یا میگه نه شارع اینو اینجور میخواد. دقت کنید رفتی دیجه دیجه. یه وقتی این است که نه اصلا عقل یک درک اضافه داره که البته اول از ثبوتن اینجور نیست، ثانیاً اینجورم باشه باید همون حکم عقلی کشف کنه از غرض مولا، ما این اعمال رو انجام میدیم بر خاطر ترس از مولا و امر مولا، نه بر خاطر امر عقلی. بالاخره باید کشف بکنه اراده مولا را. در خوب همینو میگیم وقتی اینجوره، پس همین اشکال غیر اختیاری بودن در اینجا هم میاد. قبل از اینکه حالا بیاد پای مرحله امر و انشاء و بیان و هر چیه دیگر، در همون مسئله بعث، در همون مرحله تصورش اندالله و جعل وجوبش و تعلق ارادش به این فعل، نمیتونه اراده جزءش باشه. هنوز حل نکردیم کدوم بیان هنوز حل نکردیم. اون بحث طلب و اراده بود، اون یه بحث دیگه ای بود.
یه سوالی از اون کسی بود که عقل ما از کجا میفهم پس قربت چیه، از کجا میفهم غیر قربت؟ باید مولای اشاره کرده باشه پس قربت روش فهمیده باشه، بعد عقل مثلا کشف کنه.
حالا عقل خودتون رو مقیاس قرار میدی. مرحوم آخوند از او جوابی نمیده، از او جوابی نمیده، اما شاید برای خودش بیان داشته باشه. ما خیلی از مطالب رو عقلن کشف میکنیم. البته بعد طبق قاعده ملازمه میگیم همونی که عقل میگه شارع هم میگه، اون یه بحث دیگه است. ولی یکی از ادلمون در فقه، ادله چی؟ اربعه. یکی چیه؟ عقل. ممکنه حالا به چه بیان، مقدمات عقلیش چیه؟ اون هم بیانی داره بر خودش، مقدمات عقلیش هم بیانی داره. بله بله، ما این اشکال اینجا نیاوردیم. اینا بحث دور اون یکی گذشت. این اشکالی که ببینید، توجه داشته باشید، یه خورده به سیر بحث توجه کنید. دور اون اول مرحوم آخوند دو جور بیان کرد در فواید، در کفایه از اونا چشم پوشی کرد. ما هم بیان کردیم، اشکالش رو عرض کردیم، گذشت. بیان سوم اومد رو شکل دیگری، بس دور نیست. عدم القدره، یوجب عدم القدرت علی الامتثال، روی جزئیات یه جور اشکال کرد، بعد روی شرطیت، بعد اومد روی جزئیات. حالا ظاهرتر روی جزئیات اصلا دیگه اون اشکالات مطرح نکرد. این دو اشکال، یک غیر ارادی، غیر اختیاری، دو این است که به اصطلاح این وجوبش این چنین نمیشه.
در قسمت جزئیاتش هم جز که یه سنده داریم، یکی به قصد عمله داریم. در قسمت به قصد عمله کم و اشکال دو وارده.
نه.
نه.
اگر جدا و سله، صحبت سله شه، نه صحبت خود قصد الامر، ایجاب خود قصد الامر. اشکال این میشه که نمیشه این سله را به قصد الامر اتیان کرد. لا یمکن، لا یقدر، دیگه برای اتیان نفس و صلات به قصد الامر، چون نفس و صلات نمیشود، داعویت ندارد الا فی ضمن الکل، کلی که هیچش قصد قربته. پس طب اصطلاح و چون ضمن اونیست، نسبت به نفس صلات نمیتونه قصد قربت بکنه. نه اون رضا، نه کاری نداریم، اون فرض کردیم، اون فرض کردیم که این وقتی بخواد کلش، معناش این است که تحصیل حاصل بشه. فرض اینه، کلش وقتی است که قصد قربت درش باشه. قصد قربت به چی بکنی؟ به خود قصد قربت؟ یا نه، قصد قربت در نفس عمل، در هیکل عمل. و بنابراین اولین نقضی که در حقیقت مرحوم آخون میشه اینی که اگر لا یمکن یک چنین چیزی، نه تنها در امر لا یمکن، اگر این که نه خارج از امرم باشه، بخواد در غرض مولا دخیل باشه، در غرضش هم نمیتونه دخیل باشه. چرا؟ لنفس آزل اشکال، همین اشکال اونجا میاد، برای اینکه غرض مولا تعلق بگیره به یه عملی که باید به قصد قربت باشد، پس خود اون عمل فی نفسه یه جزئه، اون هم قصد قربت هم یه جزئه، پس نمیتونه غرضش تعلق بگیره الا به این مجموعه، نه به نفس العمل در ضمن این مجموعه. دعویت نداره نسبت به او الا در ضمن این مجموعه، خود اون که نمیتونه دعویت داشته باشه. پس همین اشکال در مرحله غرض هم مطرح میشه.
این در ضمن مجموعه، اگر عقل این رو منفک کرد و سلده در بکنه که این مجموعه نیست، سلده رو
شاره
میگیره به
قصد
امرش
با حکم
عقل
چه میشه؟ دو امر میایم سراغ این بحث.
نه
سب کن، یه وقت میگیم این دو امر مستقله، یه امر امر شرعیست به نفس العمل، یه امر امر عقلیست به ان یکونه به قصد قربه. بله کنه، میخواید همینو بگید؟ نه کنه هم نداره، حتما میخواید اینو بگید. خب این روشنترش را مرحوم شیخ انصاری گفته که نقول به تعدد الامر، حالا او به امر شرعی، نه راحت تر بگو بو یه دلیل گفته سله، کاری به اونای دیگه هم نداره، همون نه جزئه. یه دلیل دیگه هم آمده گفته ولی یکن این عمل تو به قصد القربه. بله کنه رو خوب بخود همینه دیگه. حالا هر کدوم فرقی نمی کنه، از ذره اشکال یکسانه. مرحوم آخوندم به همین دلیل دنبالش اینجا کلام مرحوم شیخ انصاری رو نقل می کنه که و توسل به تعدد الامر هم لا یکفی، دنبال همین بحث دیگه. بله اشاره میکنه به حرف مرحوم شیخ که ایشون قائل به تعدد الامر شده، گفته بسیار خوب در همون امر نمیشه عکس بشه، اما میشه به امر جداگانه ای دستور بده. عمل اول نفس و صلاته، صلات یعنی نه جز. یه امر دیگه داریم ولی یکون، اتیانت نسبت به این نه جز به قصد امره. حالا دیگه فرض اینه اون امر داره و به این اشاره میکنه به اون امر موجودش و میگه به قصد اون امر بیار. حالا شیخ میگه یک امر تعبدی دیگر، شما بگو عقل. خب اگر امر دوم نیست، باز میگردید به حرفای قبلی، اون اشکالات رو داره. اگر امر دومه حالا متعرضش میشیم. اگر میگید امر دوم نیست، کجا عقل اومد دخالت کرد؟ در غرض یا در همون امر اول؟ هر کدوم اشکالات شو داشت. فرض اینه این بنبست ها هی ناشی از همون اشکالاته، هی بیایم حالا که به بنبستش میرسیم در مقام جواب همون اشکالات رو دو مرتبه مطرح کنیم یا همچنین بی جهت نفی کنیم، این خب تکرار کردنه. بله مرحوم شیخ ایدش میشه امر متعدد، یه امر به ذات العمل مجموعه، یه امرم ولیعتبه ولتعتبه به قصد الامر. حالا دیگه امرم داره، امری که تعلق گرفت نفس العمل، این دستور میده به قصد اون امر بیار. این چطوره؟ مرحوم آقای آخون میگه نه اینم درست نمی کنه، مسئله را حل نمی کنه. اولا خب یه بحث میدونیم ما در عبادات دوتا امر نداریم، هرچی هست و عقیم و سلات، هرچی هست تو همین از سلاته، دوتا دیگه نداری. این خب حالا ادعا عمده. ثانیاً آقای شیخ گفتی دوتا عمر، حالا اگر کسی آورد اون اصل عمل را بدون مراعات قصد قربت، آیا اون امر اول ساقط می شود یا نمی شود؟ چی میگید؟ اگر میگید امر اول ساقط شد چون همون نه جز بود و آورد، ولو امر دوم رو اسیان کرد، اما امر اول اطاعت شد، اتیان کرد به نفس العمل، پس دیگه موضعی برای قصد قربت باقی نمیمونه. قصد قربت بکنه در چی؟ قصد الامر بکنه در چی؟ دیگه واجبی نیست براش. فرض اینه اتیان کرد و شد ساقط، دیگه موضع نداره، موجب نداره. و اگر نه، اون امر اول به اتیانش به ذاته و بدون قصد قربت ساقط نشد، کمبودش کجاست که ساقط نشد؟ چرا؟ اتیان هر مأمور بهی یوجب سقوط الامر، چرا که ساقط نشد؟ میگه چون غرض مولا حاصل نشده. میگه فیک فی ذالک الامر، پس امر عقلی شد چون غرض مولا ساقط نشده، دیگه امر دوم نمیخواد. دیگه امر دوم برای چی؟ ها تکرار میکنی. اگر بیایید مبنای دو امری سوال میکنی، دو امری به چه نحوه؟ آیا اون امر به هیکل عمل، به اصطلاح شالوده عمل، یسقط به اتیانهی بدون قصد امر؟ خب اتیان کرد و ساقط شده و دیگه موضوع باقی نمیمونه برای قصد الامر. و اگر لایسقط، چرا لایسقط؟ فرض اینه اتیان کرد، حد اکثرش اینه که باید ملتزم بشید بگید بله لایسقط به دلیل العقل، چون میدونیم غرض مولا حاصل نشد، لم یسقط. میگیم خب اگر دلیل عقله، حالا هر چی باز تکرار میکنی نشان بیعقلی، اون بس باشه برای بعد. میگم حالا شما داری چی میگی به اون تکرار میکنی؟ اگر ساقط نشد به چه دلیل؟ میگه عقل میگه غرض مولا حاصل نشد، نه این عمل اینجوری فایده نداره. کی اینو میگه؟ فرسینه شارعی که همون مقدارشو گفته بود. یه عقل میگه فیکفی، که پس بگو این قصد قربت ناشی از حکم عقله و هو المدعا. این دو اشکال مرحوم آقای اخوند به مرحوم شیخ انصاری. همین جاله جمله کوتاه عرض میکنیم، بگیم خیلی خوب حکم عقل که شد، حالا شارع نمیتونه بیاد شارع هم جداگانه همینو بیان کنه ولی یکن به قصد الامر؟ چرا؟ هر جا عقل یه حکمی کرد دیگه شارع اونجا جای تشریع ندارد. یه حرف خیلی مشکلی است، مشتبهی است. بیشتر احکام شب خیلیش اصلا ما که میگیم ثبوتن همش عقل حکم میکنه و خود عقل یکی از ادله شرعی است. حالا در همونجا شارع لفظن هم بگه این مشکل داره، مانع میشه. معروفترین حکم عقل قبح ظلم، شارع هم بیان میکنه آیا ظلم حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ حرمت شرعی هم داره، خرافاتی نداره، همون جایی که عقل حکم میکنه شارع هم. بله شارع واقعا ثبوتن همه احکامش طبق عقله. حالا یه جاهایی که معمولا عقلای ماها درک نمیکنه، اون جایی هم که روشن درک میکنه بازم شارع میاد حکم جعل میکنه. تفاوتش در ثواب و عقاب و امثال اینا معلوم میشه.
سلبیش
چیه؟ حالا ما بگیم
میخواد
در مرحوم آخون میگه که اگر اینجور حکم عقله پس دیگه معنا نداره. شیخ ادعا کرد دلیل ثانوی روایت داره میگه این عمل باید به حکم به قصد به اصطلاح چیز قربت باشه، میگه نمیتونه بگه اینو، نمیشه بگه دیگه، چون عقل گفت دیگه نیازی نیست به حکم شرع. چرا؟ نیاز نباشه اما شارع میتونه وضع بکنه. خیلی ما تابع حکم شارعی، ما تابع حکم مولایی. لولا این که عقل یک شف از حکم شرع صد تا حکم عقلی هم بکنه سوابا بی درش نیست. ماها عبید مردم، مبید الله، همه ترسمون از خداست. اگر از خدا نترسیم دنیا رو به هم می‌ریزیم. خب پس میتونه شارع جهل بکنه، اشکالی نداره، مانعی نداره از او. بنابراین این اشکال مرحوم آخوند بر مثل شیخ علیه الرحمه وارد نیست و حل نمیکنه مشکلی را. میتونه حتی ما حالا اون زمانات شاید دوره های قبل نوائل انقلاب بیشتر این مطالب تو روزنامه ها و اینا مطرح بود، خیلی جاها می آمدن بعضی از نویسندگان حالا تازه وارد نسبت به بعضی از مسائل شرعی تشکیک می کردن، می گفتن این برای خاطر این جهتیه که عقل درک می کنه، بنابراین دیگه اطلاق نداره، چنین نداره، فلان عوامر ارشادیتون تون تون حمل احکام بر ارشادیت. اینو مکرر اون وقتا عرض میکردیم چون رایج بود این مطلب یه زمانی در نوشته های روزنامه‌ای که آقا بر فرض عقل حکم کنه این دلیل نمیشه که این حکم ارشادی باشه و عقاب و ثواب نداشته باشه، ملازمه نداره با او. ظاهر امر مولویت، وقتی امر شارع آمد گفت فلیعت به کذا، این ظاهرش مولویت، معنای مولویت اینه که یترتب علیه الثواب و علی ترک العقاب، در حالی که در حکم عقل اینطور نیست. مگر اینکه همون حکم عقلم یک شف از حکم شرعی، اونی که مهمه حکم شارعه و این نمیشه گفوری ارشادی گون و این گفته شارع رو بذاریم کنار بشیم تابع حکم عقل فقط. نه ممکنه حالا حکم عقل نسبت حکم شارع نسبت به اون حکم عقل عام باشه، اخص باشه، خصوصیتی داشته باشه یا نه اطلاقی داشته باشه که عقل اون اطلاق رو درک نمیکنه، باز متکلیم بر اطلاق شارع. بنابراین حکم عقل مانع از جعل تعبدی شرعی که جعل بکنه وجوب قصد قربت را نمی شود و این جواب از مرحوم شیخ درست نیست. دو امری خب همین طبق بیان شیخ میتونه یه امر تعلق بگیره در عبادیات به نفس العمل، یه امر دیگه حالا اون امر دیگر رو کجا داریم به چه دلیل. بله یک شف که باید این امر این مأمور رو به قصد قربت بیاد. پس بنابراین قصد قربت میشه مورد امر شارع قرار بگیرد، اما یه تفاوت پیدا میکنه در قضیه اخذ به اطلاق. اینو انشاءالله فردا به عرض برسونیم و دنباله مطلب اصل مطلب رو انشاءالله